بیرون نمیدیدیم و متاسفانه لطمه شدیدی زده بود و بازی
شاید این درویی بین صورت و رفتارش با اون درونیاتش باشه.
ببینید نتونسته بود واقعا در بیاد این موضوع، یعنی این چیزی که شما میگین. ببینید بهرام رادان یه چشمهای خاصی داره، حالا نظر شخصی من میگم تو چشاش یه مهربونی بود، نتونسته بود اون در بیاد موقعی که داشت تو نقشش. حالا ما یه مقدار از قصه رو بگیم، حالا فاز موقعی که اون با الناز شاکر دو صحبت میکرد از یک مهربانی داشت میده، اومد بیرون هم و موقعی که داشت بر علیه کاری که کرده بود صحبت میکردم باز همون چشم ها رو ما میدیدیم، یعنی اون رزالت رو ما باید تو اون آدم میدیدیم دیگه، ولی متاسفانه درک نکردیم. من حداقل نکردم و با دوستان زیادی هم که صحبت کردم همین مشکل رو داشتن، یعنی همه موافقن که این بهرام رادان روی این نقش نشسته بود متاسفانه. ولی خب بازی درخشانی دیدیم از هوتن شکیبا، خیلی جالب بود این نقش برای هوتن و الناز شاکر دوست خیلی درجه یکی دیدیم تو این فیلم. در رابطه کارگردانی هم خب با توجه به اینکه خانم آبیار ما سابقه ارزشی بودن و ارزشی سازی ازشون دیده بودیم و همش فکر میکردیم فیلم خطهایی از این داستان داشته باشه، ولی متاسفانه یا خوشبختانه دیدیم که رویکرد جدیدی در ساخت فیلم ها ایشون روی آوردن. فیلم اشتباهی، خودشون هم تو نشست خبری گفتن که از این به بعد فیلم های متفاوتی رو میبینید، که من فکر میکنم الان فیلم بعدیشون واقعا یه فیلم روشنفکری خیلی خاص باید باشه، از این فیلم های شاعرانه میتونه باشه. من حتی منتظرم.
آخه نرگس و میگم فیلم نرگس، نفس و شبی که ماه کامل شد، اینا خیلی با این یعنی توصیفی که داری خیلی دور در نمیاد.
نه ببینید شبی که ماه کامل شد، خب ما شاید مثلا من و شما شاید این اطلاعات
یک بسید. سینمای زنانه ای داره که حالا هی داره بهش پروبال میده،
خب همیشه خب زن محور هست، ولی این سری واقعا یه خورده فمینیستی هم نسبت به فیلمهاش برخورد شد دیگه، با توجه به که زنها در یک نقطه ضعفی قرار گرفتن و مردها یک آدمهای خیلی بدی قرار گرفتن، شرور، درود یا کار و مثلا کفترباز، خلافکار. علی‌رغم اینکه خودشون اصرار داشتن تو نشست خبری گفتن که من یه آدم معتاد نشون ندادم، من یه آدم خلافکار نشون ندادم، دزد نشون، همه داشتن فعالیت میکردن، ولی شمایلی که ما از این آدما میبینیم این چیزو به ما نشون نمیده. مثلا هوتن شکیبا، حالا درسته ما اینجا مشکل صدا داشتیم و متوجه نشدیم که ایشون تو کار گولد کوستن بوده، ولی خب ما اون تیپ و اون قیافه، شلوار شیش جیب، موهای تراشیده و اون قیافه به ما نشون میده که این آدم یه آدم خلافکار هست، درسته، ولی زنشو خیلی دوست داره و حرفشو قبول میکنه و اونجا میبخشه زنشو، یعنی اونجا میبخشه و میدونه که صداقت مال زن است. ولی متاسفانه میگم اینجای
از نشستش خبر دیگه ای داری؟
تو نشستش سواله خیلی جالبی از خانم آبیار پرسیده شده بود، ولی خب پاسخ ها تک محوری شد نشسته ایشون واقعا، چون مثلا عملا کسی سوالی از بهرام رادان نکرد و کسی سوالی از مهران احمدی عزیز نکرد و متاسفانه نتونستیم درونیات صحبت های اینا رو هم بشنویم، چون میدونم که چی میگم، ولی کلا نشست یک طرفه شد، همه سوالا رو خانم آبیار جواب داد. نه
و تکثیر اندازم خیلی کوتاه، چون وقتی
فیلم من فکر میکنم یکی از فیلم هایی که خیلی خاص بود امروز پخش شد تکثیر انداز بود، خیلی قصه درجه یکی داشت واقعا، قصه آقای زرین، شهید زرین رو ما دیدیم، برشی از زندگیشو، لحظاتی بود که میتونستیم حتی نفس تو سینه حبس کنیم با توجه اینکه فیلم فکر میکنم فیلم خیلی چیزی بود. خب در رابطه با اینم حالا چون میخوایم فردام صحبت کنیم راجبش، من هم در همینجا بسنده میکنم، خیلی فیلم خوبی. اگر دوستانی که نخواستم مثلا تو این چند روزه یه ذره با فیلم ها اذیت شدم، هم فکر میکنم این فیلم ارزشی داشته دیدن داشته باشه.
نکته ناگفته
من فکر میکنم از فردا ما جشنواره رو با یک افتی در فیلم ها با توجه به که همه با کارگردانه صاحب نامو تو این سه روز اول دیدیم و نتونستن مثلا انتظارات رو برآورد کنن، مثل فیلم شیش لیگ، مثل حالا با توجه به فیلم قرایی که من باش خیلی موافقم، فیلم خوبی بود نسبتاً، ولی راجع به فیلم ها همه یه ذره، ولی تو سه روز اول ما فیلم هایی که خیلی مهم بود راجع به بحث و صحبت بود و دیدیم تو این چند روز، ولی فکر می کنم از فردا یه افتی رو داشته باشیم.
خیلی خیلی ممنون از بابک جوادی. دوستان بخشایی از نشست خبری فیلم ستاره بازی ساخته هاتف علی مردانی رو آماده کردن که میشنویم و برمیگردیم. مهمانان عزیز دیگه‌ای به جمع ما اضافه میشن.
آقای سعدی پیش شما بفرمایید از اینکه در نهایت چی شد که تصمیم گرفتید همکاری کنید با هاتف؟
قرار گذاشتیم ما هم دیگه بعد از فیلم آخرش که کلمبوس که یه فیلم بسازیم که یه خود متفاوت باشه. قصه رو که آورد به نظرم خب قصه خیلی دشواری بود.
نقش آفرینیتون در نقش سبا بخش عمده فیلم بر دوش شماست.
من خب این چهارمین همکاری من با آقای علی مردانی هست. سبا از شخصیت خود من خیلی فاصله داره و خب این کار رو برای من سخت تر میکرد.
بیشتر بازیگر اکرا و سگ در فیلم بازی میکنن که مایکل مدسن معروف ترینشونه، بازیگر محبوب فیلم تارنتینو و بازیگر در من ریچارد گیر رو در واقع مد نظرم بود. یه صحبتایی هم قبلش کرده بودیم، من دیدم خیلی به این نقش نزدیک تر مایکل مدسن.
جزئیات کارگردان چقدر کمک کرده به اینکه به نقش نزدیک بشین، جزئیاتش رو در بیارین و اینکه در نهایت فکر میکنین بین نامزدهای سیمرغ هستین یا نه؟
این شخصیت رسیدنش بین شخصیت رسیدن برای من خیلی مشکل بود، برای اینکه خیلی با خود من متفاوته و خب من جز فایلای صوتی هیچ راهنمای دیگری نداشتم.
سعی خواهم کرد در فیلم‌های بعدی قدم‌های محکم‌تری بردارم، انرژی بیشتری بذارم و به هر حال فارغ از نقاط قوت و ضعف فیلم بسیار بسیار من توی فیلم یاد گرفتم.
39مین جشنواره فیلم فجر.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ، صدای ما را از برج میلاد محل برگزاری 39مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. به بخش پایانی صدای سیمرغ رسیدیم و مثل هر شب در خدمت دکتر سید بشیر حسینی و سرکار خانم دکتر زهرا محمودی هستیم. به هر دو عزیز سلام و خوش آمد میگم، چون میدونم حرف خیلی زیاد داریم برای گفتن، دیگه فقط یه سلام کوتاه بکنید و بحث راجع به تکتیرانداز که لحظاتی پیش هم نمایشش به پایان رسید شروع کنیم. خانم دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و همه شنوندگان.
بفرمایید راجع به تکتیرانداز بحث رو شروع کنید که
خدمت آقای
دکتر من عذر میخوام، یکم هیجان زده شدم، یادم رفت سلام بکنید. بفرمایید.
سلام کوتاه گفته آقا، سلام کوتاه فقط بکن چشم.
من خیلی ممنونم از شما. خانم دکتر بفرمایید.
سلام عرض بش. راجع به تکتیرانداز فرمودید. خب بعد چند روز، 3-4 روز فیلم دیدن، برای من باز شدن روزنه امید و نور در سینمای تاریک، در فضای تاریک خلاص سینما بود و خیلی خرسند شدم، شاید از این جهت که این چند وقت یه مقدار راجع به بحث اسطوره و بحث قهرمان، تفاوتش با پهلوان و واژگانی از این دست یه ذره بیشتر مداقه کرده بودم و دیدن یک همچین فیلمی فوق‌العاده، شاید بگم خیلی عامیانش بگم، بهم چسبید. ولی به جهت حالا پردازش کارگردان، من به آقای غفاری تبریک میگم، به لحاظ قاب‌بندی، دکوپاش، کارگردانی، هر چیز دیگه‌ای که حالا شاید به لحاظ فضای سینما بخوایم راجع بهش حرف بزنیم، در جای خودش نشسته بود. چرا؟ چون در خدمت روایت بود. روایتی که قهرمان داشت و این قهرمان از آسمان به زمین نازل نشده بود، راجع به موضوع قهرمانش از سالهای گذشته هم تو همین برنامه حرف زدیم و همیشه یه چیزی ما رو اذیت می‌کرده، که راجع به قهرمانانی که لکه‌دار بودن، قهرمانانی که روایتشون قانع کننده نبوده، قهرمانانی که شاید میتونستن شکل دیگه‌ای باشن. فیلماش هم خاطره حضرت عالی هست که راجع به چیا اینقدر حرف زدیم. اما این
اصلا سال پیش یکی از بحثامون همین قهرمان بود دیگه، روز صفر و درخت گردو، و اگه یاد مخاطبان عزیزمون باشه خیلی بحثای خوبی داشتیم.
بله، راجع به بس اصلا تعریف قهرمان حالا یه مرور خیلی کوتاهی بخوایم بکنیم، قهرمان روایتگره، یک روایت نوشتاری یا روایت سینمایی یا هر چیز دیگه، قهرمانه که داره برای ما روایت میکنه. واژه میز که مقابل لوگوس هست، مقابل منطقه، از هیستوریا میاد، از استوری میاد و از قصه گویی میاد و یه زمانی اسطوره قالو اساطیر الاولین که در قرآن هست، که اونها یک داستانهایی هستن برای خودشون که در ایران روایت میشده توسط یک فردی، اینها موجب میشه که یک روایت خیالی و یک روایت اسطوره‌ای در ذهن مردم شکل بگیره. اما حقیقت اسطوره در حقیقت این نیست، اسطوره فردی هست که نماینده ملتش هست. تفاوت اسطوره و قهرمان تفاوت هویت فردی و هویت جمعیه. یه مثال کوچیک بزنم، هویت فردی ویژگی‌های فردی یک فرد رو شامل میشه و قهرمان کسی هست که با دیگران تفاوت داره، بزرگتره، بلندتره، میره مدال میگیره و قویتره. هویت جمعی به ویژگی‌های مشترک یک ملت برمیگرده و اسطوره کسی هست که ویژگی‌های جمعی مردم رو داره. اون قبلیه تفاوت‌های فردی بودن، این یکی شباهت‌های یک ملته و یک لول بالاتره. از اینجاست که در تاریخ ایران زمین هم از یک جای قهرمانان به پهلوانان تغییر شکل میدن و پهلوانان یک ویژگی دارن که در قهرمانان دیده نمیشه و اون این هست که پهلوانان افتادن، به ملتشون توجه دارن، متوازن، دست مردم رو میگیرن، در تاریکی کمک میکنن مردم رو. چرا؟ چون برخواسته از یک ملت هستن و یک جای دیگه جهان پهلوان ها و اسطوره ها. این دیگه میشه ویژگی های اسطوره ای که بهش اضافه میشه. چیزی که در این فیلم دیدیم صرفا یک عملیات اکشن عجیب غریب که در فیلم‌های قبل خاطرم از سال گذشته بحث اون واقعی دکتر که به درستی اشاره کردن در برخی از فیلم‌های مثل فکر کنم صفر چی بود فیلم
روز صفر
و چیزهای دیگه که میگفتیم یک قهرمانیه که خیلی اکشن خوبی داره و اونجا قهرمان بود با این تعبیری که عرض کردم خدمت شما و اینجا داره میگه که من آدم نمی‌کشم، من آدم کشت، من می‌خوام قاتل تربیت بکنم و داره تربیت می‌کنه و میرسیم به ته فیلم که زرین ها دارن تولید میشن و دقیقا اونجایی که آبی روی آتش دل ما که از سال گذشته همه بچه هامون دارن میگن ما همه سلیمانی هستیم و فقط اینه که ما رو داره آروم میکنه و تهش میرسه به تربیت و ادامه و تداوم که این ویژگی زاینده ی اسطوره هست و در این فیلم که یک روایت درستی داشت، نظم درستی داشت و کارکتری بود که در نهایتش خب متوجه میشیم که یک شخصیت واقعیه، یعنی اون اساطیر الاولینی که راجبش حرف زدیم که خیالی بودن، از پرومته و اسطوره های یونان بگیریم بیایم جلو، چون میخواد اسطوره یک ویژگی جمعی رو روایت بکنه، خیلی از ملت ها چون ندارنش خیال رو بهش اضافه میکنن و مانا میشه. اگر ملتی اسطوره نداشته باشه دچار خلع میشه و این خلا باعث یک سوراخ شدگی در سلامت روان اون ملت هست. هالیوود چرا اینقدر داره اسطوره تولید میکنه؟ چرا اینقدر قهرمان تولید میکنه؟ چون نداره، اما خیال رو میاد و باش تلفیق میکنه. و ما یک جمله ای داشت توی فیلم که گفت کتاب ایرانی تملع و اساطیر، یه همچه چیزی بود فکر میکنم من شنیدم توش، که خیلی جالب بود که کتاب ایرانی پره، من نمیخوام یکی دیگه بهش اضافه بکنم. حقیقت و درست این دیالوگ، کتب ایرانی زیادن ولی کتو فیلم های ما، و چرا ما نداریم؟ چرا بچه های ما نمیبینن؟ چرا 40 سال گذشته از دفاع مقدس ما و ما شهید زرین رو امروز داریم میشناسیم و چقدر زیبا روایت کرده بودن؟ من دست مریضات میگم هم به تهیه کننده و هم به کارگردان و امیدوارم من در جریان همین مطالعاتی که در حوزه اسطوره شناسی داشتم و رسیدم به شخصیت شهدا در این چند سال قبل و در یک سمینار المللی هم راجع به همین موضوع صحبت کردم و جالبه که حالا یک استاد تمام دانشگاه سوربن اومد سراغ من و ما نشستیم با هم حرف زدیم و ایشون هم از روایت‌های شهید آوینی رسیده بود به این اسطوره ها و خیلی علاقه‌مند بود راجع به این پژوهش بکنه. در همون جریان من رسیدم به شخصیت شهید ابراهیم طاهر و امیدوارم که یک روزی هم ببینیم که ایشون که دست خمینی در منطقه بود، مثل شهید زرین که یک قهرمان بی‌بدیل بود، راجع به ایشون هم ببینیم فیلمی ساخته شده و انشاءالله بتونیم حرف بزنیم. بچه احساسی صحبت من انقدر بالا بود که نشد راجع به خود فیلم حرف زدیم.
خیلی ممنون. ما یه فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم. نظر جناب آقای دکتر سید بشیر حسینی رو هم راجع به فیلم تکتیرانداز میشنویم. وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما را از برج میلاد، محل برگزاری 39مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. با دکتر سید بشیر حسینی و سرکار خانم دکتر زهرا محمودی داریم راجع به فیلم تک تیرانداز صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر، یه فکر میکنم 2 برنامه قبل بود در صدای سیمرغ با آقای ابراهیم عسقری تهیه کننده فیلم تک تیرانداز تماس داشتیم. من از تمام مهمان ها میپرسیدم که یک جمله ای بگید که مخاطبی که داره میشنوه ترغیب بشه فیلم شما رو ببینه. ایشون یه جمله جالبی گفتن که من امروز توی این فیلم دیدم و گفتن که فیلم ما راجع به تک تیراندازی هستش که ارزشش به نزده هاشه تا زده هاش. و خب میبینیم که در چند جای فیلم به این مسئله اشاره میشه. فکر میکنم فیلم تک‌تیرانداز آمریکایی رو هم شما دیده باشید، ساخته کلینت ایستوود، چون من اون مقایسه رو هم تو اون گفتگو کردم. دوست داشتم شما یه خورده این دوتا رو با هم مقایسه بکنید، چون به هر حال برای اون فرهنگ و اون جامعه هم اون فیلم خیلی فیلم قهرمانانه‌ای بود که خیلی هم مورد توجه قرار گرفت، حالا در هم خود آمریکا هم خارج از آمریکا.
من با اجازه شما قبل از اینکه وارد تک تیرانداز یا وارد هر فیلمی تو جشنواره یا هر مسئله‌ای تو عالم بشم، شب روز زن رو تبریک بگم. به نظرم اگه نگم مشکلات ژئوپلیتیک و خیلی از این مسائل عمیق‌تری ممکنه پیش بیاد. روز زن، روز مادر، خدمت خانم دکتر و همه عزیزان و بزرگواران و بانوان این سرزمینمون که واقعاً واقعاً هر چی فکر می‌کنی ما آقایون خیلی ممنون و مدیون تک تکشون هستیم. و اگه آرامشی، اگر که حتی پوز دادنی داریم جلوی دوربین، پشت میکروفون های رادیو یا هر جایی، حتما اول مدیون مادرامونیم، بعد خواهرها و همسرها. و وای 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 اگه پدری دختردار بشه که دیگه اصلا اون یه دنیای جدیدیه و با هیچ چیزی هم قابل قیاس نیست.
از دکتر جان همسرها رو اصلاحش بفرمایید دیگه.
نگفتم همسرا رو؟
نه همسرها گفتی، گفتم هاشو.
همسرهای آقایون، وگرنه شوخیش هم زشته آقای صدباقی. یعنی الان شما فکرش رو خب ممکن خانم هم بشنوه این تیکه رو، اگر نشنوه مطمئنن بقیه بهش میگن، اگر که بقیه بگن تازه بدتر از اینه که خودش شنیده باشه. فکر کنم من امشب برج میلاد بخوابم و از همینجا به همه خانواده محترمم سلام میکنم. واقعا تبریک روز زن و مادر به نظرم تبریک نمایشی نیست، هر چقدر انجام بدیم کم انجام بله. دادیم. و از این جهت دومین داستان، اتفاقا من هم چقدر اول کار راستش از این پیش‌داوری ها هستش گهگاه میکنیم که ای بابا دوباره تک تیر انداز، وقتی که اون فیلم حیرت آور امریکایی تو ذهن آدم میاد، خب لقل اسمش چی دیگه میذاشتی؟ من اول فیلم با گارد بسته نشستم، با عصبانیت نشسته بودم. راستشو بگم انقدرم خسته بودم که ای رفتم تو فاز چرت زدن، ولی فیلم هر چی میرفت جلوتر چرتم رو پاره میکرد و تازه اون تصور ذهنیت و شاید پیشداوری رو هم پاره کرد. چقدر همین اتفاق نزده ها به اون اسطوره، بلکه به حقیقت، یعنی توی نگاه دینی که خانم دکتر فرمودند، ما دائما توصیه میشویم که از اون اساطیر اولین دور بشیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بیایم سراغ اسوه ها. اسوه ها سبک زندگی هم به ما میدن، اسوه ها نگاهشون مهمتر از اقدامشونه. و چقدر جمله خوبی توی این فیلم بود، بعضی جاش دیگه زیاد شده بود و گلدرش بود، ولی تک جمله هاش به نظرم طلایی بود که موقعی مثل من میشی که نخوای انتقام بگیری. یا در باب مثلا سیره امیرالمومنین سلام الله علیه هستش که یک نفری توی جنگی ها در باب امیرالمومنین تردید کرد، چرا امیرالمومنین هر دوتا شمشیری که میزنه یه دونش به هدف نمیخوره و مگه امیرالمومنین با این شجاعت ممکنه چنین چیزی؟ تا داشت اینا رو تصور میکرد توی سپاه امیرالمومنین بود، امیرالمومنین بود سراغش، یه سه چهار تا شمشیر اطرافش زدن طرف خودشو جمع کنه. بعد امیرالمومنین گفتن من حواسم هست کیو باید زد کیو نباید زد، به بعضیا فرصت فرار دارم میدم، چون این امید به اصلاحش هست توی نسل و دودمانش یه اتفاقای قرار بیفته، اونی که دیگه راهی نداره. و این شهید عزیز عجیبی که احتمالاً نسل ما نمیشناسدش،
این خیلی بده. یعنی این که ما بعد از این همه سال باید توی یک فیلم سینمایی ببینیم.
ما سالها قبل یک تک تیرانداز امریکایی رو دیدیم که هنوز اون صحنه اول استتارش و اون رونمایی، یعنی میخوام نمای معرفش، باور کنید هنوز تو ذهن منه، قشنگ سینمایی نقش بسته. بعد امشب من فهمیدم، برای اولین بار من میگم، حالا البته راستش چون یه ذره برای جشنواره مطالعه میکردم از چند روز قبل فهمیدم، ولی برای جشنواره امسال برای اولین بار فهمیدم که رکورد تک تیرانداز جهان رو شهید عزیز ایرانی داشته.
خب ما تقریبا 5 دقیقه فرصت داریم، هم میتونیم راجع به تک تیرانداز بحث رو کامل بکنیم، هم اگر دوست داشتید میتونیم راجع به ابلغ صحبت بکنیم. من میسپارم به عهده خود شما دو عزیز.
اگه من خواهش کنم بخوام دکتر چونه بزنیم تک تیرانداز رو ادامه بدیم، من تکراستش بیشتر، ولی خان دکتر هرچی بگن
خان دکتر چون گفتید یکم رفت
تبریک گفتیم بعد الکی خودم تصمیم گرفتیم.
سلامت باشین، بزرگواری. نه من فکر کنم واقعا حالا زنده این که بخوان ما آبیار هم خسته نباشید میگیم که بالاخره راجع به فیلمشون هم میشه صحبت کرد، ولی فکر میکنم حالا بحث تاثیر اندازه خیلی بیشتر از این میتونن جای صحبت داشته باشه. و آقای دکتر به درستی اشاره کردن، خبرگزاری رویترز زودتر از ما ایشونو شناخته، راجبش حرف زده، تموم شده، پرونده‌اش هم بستن رفته پی کارش و ما الان تازه شگفت زده ایم. و چقدر از اینها میتونیم پیدا بکنیم؟ ببینید گفتمان جمهوری اسلامی که حالا هی هر سال میایم میگیم دهه فجر، ولی چقدر میدونیم که دال مرکزی گفتمان جمهوری اسلامی چی بوده حقیقتا و چطور میتونه اینها رو تربیت بکنه و بسازه؟ ببینید واژه ابو تراب که در این فیلم به درستی و زیبایی بهش اشاره شد، این فیلم یکی از ویژگی‌هاش اینه که با زبان استعاره و لایه دوم صحبت میکنه ولی من و شما میفهمیمش. از بالای تخت میاد روی زمین میخوابه و میگه بیا روی زمین و روی خاک بخواب و انس بگیر. و حضرت علی علیه السلام چقدر درخشان جلوی چشم ما میاد با واژه ابو تراب که روی خواب روی خاک میخوابه. و یکی از دوباره 4 تا ویژگی اسطوره جلوی چشم من میاد و یک عنصر بسیار مهمی که امروز اپل داره از این استفاده میکنه و تبدیل به تحلیل بارت تبدیل به اسطوره میشه. و حالا داستانهای خودش که من نمیخوام ببرم به اون سمت، راجع به اسطوره‌های امروزین که چی میشه در ذهن ما این استیلا و این چیرگی رخ میده و اپل و خیلی چیزهای دیگر و برندهای دیگه از این 4 ویژگی استفاده میکنن و در ذهن ما شکل میگیرن. اما خب از استفاده از عنصر خاک بود، از چقدر زیبا راجع به بحث اینکه نه خور اون برنج چیز خاصی هم نبود توی جبهه و این برنج خورشت قیمه رو نخور تا بهش عادت نکنی. و بعد خیلی جای حرف داره و من فکر کنم که روایت صحیح ایشون اتفاقا باعث میشه که ما هر چیزی رو سر جای خودش ببینیم. و مهمترین صحبتش همون حرف محافظیم بادیگارد نیستیم، ما آدم کش نیستیم و خیلی چیزهای دیگه. و من اجازه بده این نکته کوچیک رو خدمت شما بگم، من هنوز این داغ در دلم باقی مونده با فیلم تختی که ما اون رو یک فردی که خودکشی کرده معرفی کردیم و امروز شبکه 3 تلویزیون ما نشون میده که تختی کشته شده، روایت‌هاش هم وجود داره و همین امروز پخشش میکنه و تازه میخواد ذهنیت مردم رو اصلاح بکنه. اینکه اسطوره ها رو میسازیم و بعد باهاش چیکار میکنیم؟ و به تعبیر ایلیاد اینکه اسطوره ها هرگز نمیمیرن اما شما میتونید بدلش رو بسازید و در ذهن ها اون رو بکشید و اون چیزی که بدلش هست. اینکه بفهمیم دیگه داریم با اسطوره هامون چیکار میکنیم، از جهان پهلوانمون گرفته تا شهید زرینمون و خیلی های دیگه که الان ما دفنشون کردیم، شهدا زنده.
خیلی خیلی ممنون آقای دکتر، در حد 2 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
پس اجازه بدید من امتداد فرمایش خانم دکتر رو بیام، یعنی ادامه بدم صحبت استاد رو. این فرمایشی که توی دنیا هم اصطلاح شده، میگه from him heal him، از خودش خودش رو بکش. ما با قهرمان و روایت قهرمان ویژگی‌های قهرمانی رو تو فرهنگمون داریم میکشیم. توی همین جشنواره یکی از مدل قهرمانهایی که ما بزرگش کردیم و کشتیمش توی فیلم بی همه چیز نقشی بود که امیرخان آقای پرویز پرستویی بود و ما تو همون داستان با همدیگه یادم بعد از برنامه اون شب گپ می‌زدیم که انگار هیچ قهرمانی که بالاخره یه گوشه‌ای از کفشش خاکی شده باشه تو اون فیلم نداشتیم. قهرمانی که قهرمان باشه، هر قهرمانی رو که به قهرمانی و بزرگی هم می‌شناختیم یه ذره جلوتر می‌رفتیم می‌دیدیم حتی حاضر به خانواده خیانت بکنه و خیلی از خیانت‌های سابق رو داشته، هیچ جنسی از وفاداری توش نمی‌دیدیم. جشنواره امسال خیلی من رو توی بیوفایی داشت اذیت میکرد. فیلم هایی که وفادارانه بودند کم بودند، یکیش رومانتیسم بود که باز با آخر وفادارانه جمع میشد. یه مدل وفاداری بسیار زیبا، بسیار دوست داشتنی و با امتداد نسل، یعنی هر چقدر روایت این فیلم تکثیرانداز جلوتر رفت به نظرم روایت سرحالتر شد. حتی رودست داشتیم میخوردیم من و شما مخاطب، چند بار تو فضای تعلیق فیلم گیر کردیم و احساس کردیم قهرمانمون تمام شد، ولی دیدیم اون قهرمانمون حتی اون موقع هم که شهید شده چه جوری و با چه اتفاق و اقتضایی در اومده. من خیلی نگران بودم که این کار گلدرش در بیاد، چون شعار دادن تو سینما اصلا بد نیست به شرط که بلد باشی و به موقع شعار بدی. به نظرم این فیلم جا داشت که شعار بده، دمشم گرم واقعا هم به قول خانم دکتر سرحالمون کرد، یعنی یه حس خوبی پایان بندی جذابی که داشت برامون به شکل جدی رقم زد و دوباره میتونیم بگیم که آقا ما قهرمان رو لازم داریم، دوست داریم. اتفاق مبارک آخر که عرض بکنم اینه که انگار یه زمانی سینماگرهای ما هم میترسیدن به سمت قهرمان برن. بعضی از تئوری‌ها و حرف‌های روشنفکرانه هم باب شده بود که دوران قهرمان‌ها گذشته. نمیدونم چرا تو سینمای دنیا نگذشته بود، یهو به ما که میرسید دنیاش گذشته بود و ما نباید از قهرمان‌های وطنیمون میگفتیم. این بار گفتیم، زیبا هم گفتیم، پاشم کیف کرد.
خیلی خیلی ممنون از جناب دکتر سید بشیر حسینی و سرکار خانم زهرا محمودی. به پایان چهارمین ویژه برنامه صدای سیمرغ رسیدیم. تا فردا شب همین ساعت از همه شما شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.